أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أصحاب كهف چون قبل از وجود مبارک موسی کریم بودند، به شهادت اینکه داستان اونها در تورات آمده، اینها به دین حضرت ابراهیم سلام الله علیه متدین بودند. محور اصلی هم توحید بود، گرچه در خطوط کلی اخلاق، فقه و مانند آن با مشرکان عصرشون اختلاف داشتن، لکن قرآن کریم اون عنصر اصلی را که توحید بود ترک کرد، که اینها موحد بودن و اونها مشرک. و چون صرف توحید کافی نیست و مهمترین عامل تربیت اعتقاد به معاد است و برهان معاد هم کار آسانی نیست، ذات اقدس اله جریان معاد را بر اینها تبیین کرد، اینها را با سیر انفسی خوابون و بعد بیدار کرد تا اینها با سیر انفسی جریان معاد را ادراک کنند و دیگران با سیر آفاقی به مسئله معاد پی ببرند. کسی که خودش 300 سال می خوابد و بعد بیدار می شود، سیر در درون خود دارد و جریان برزخ و امثال برزخ را مشاهده می کند و به این آیات انفسی راه پیدا میکنند. اما دیگران که از حال اینها با خبر میشوند، از آیات آفاقی ترفی میبندند، یعنی اون چرا که این اشخاص خودشون در خود مشاهده میکنند برای اونها آیات انفسی است، دیگران که از اینها با خبر میشوند برای اینها آیات آفاقی است. هم برهان توحید را قبلا ارائه فرمودند، هم جریان معاد را با این مسئله تشریح کردند. مطلب دیگر آن است که در متن این قصه ذات اقدس اله فرمود ما اینها را خوابوندیم و بیدار کردیم و نعلم ای الحزبین احصال ما لبثوا امدا، تا معلوم بشه کی به این رقم پی میبرد کی نمیبرد، که احصا فعل ماضی بود نه افعال تفضیل، معلوم بشه کی خوب شمرد کی نشمرد، سالهای مکس و لبس را کی شمرد کی نشمرد. این هدف متن. در شعر فرمود به این که ما اینها را بیدار کردیم لیت سآلو، تا از یکدیگر سوال بکنن. سوال کردن چون حسن سوال نصف العلم مقداری از دانایی را به همراه دارد، یک کسی که بین راه است سوال میکنه، کسی که هنوز وارد راه نشد قدرت سوالم نداره. فمود لیت سالو تساؤل، یعنی سوال کردن از یکدیگر نشانه تقابل و تعامل علمی است. یه وقت از تقابل نیست، سخن از استادی و شاگردی است، اونجا سخن از سوال و جواب است. به ما فرمودن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، باید از اهل بیت سوال کنید، از انبیا سوال کنید و مانند. یه وقتی یه تعامل علمی است، تعامل علمی بین بهشتی ها هست، اونا که صاحب نظرن، چیزی در دست اونها هست، با یکدیگه به گفتگو می نشینند و از یکدیگه سوال می کنند. همین سوال کلید بسیاری از حل بسیاری از مسائل است. اما برای دوزخیان جا برای تساؤل نیست، فقط سبلند برای اینها میمونه. برهان هر دو مسئله را قرآن ذکر میکند که چرا بهشتی ها اهل تساؤلند و دوزخی ها اهل تساؤل نیستند. بهشتی ها چون عالمانه زندگی کردن و عالمانه وارد برزخ شدن و عالمانه وارد قیامت می شوند، ابزار علمی دارن، حق سوال دارن، از یکدیگه سوال می کنند، مطالب علمی برشون کشف می شوند. گرچه در بهشت جا برای عمل صالح نیست، یعنی کسی یک کاری بکند، یه عبادتی بکند، ثواب برد نیست، اما در بسیاری از موارد برای بهشتی ها حقایق روشن و روشنتر می شود. این کشف علمی یک قضای روحی است برای اینها. اونها یتساءلون در بهشت از یکدیگر سوال می کنند. در سوره مبارکه صافات که آیهش قبلا هم اشاره شد، آیه 49 به 50 به بعد این است که فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، تا آخر این قصه. این اهل بهشت. اما درباره دوزخیان در سوره مبارکه قصص آیه 65 به بعد فرمود اینا از یکی سوال نمی کنند. فَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُوا مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، از اینها سوال میکنن جواب انبیا رو چی دادی؟ اینا حرفی برای گفتن ندارن. فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون، خبرها برای اینا کوره. خب کورها که از دیگه سوال نمیکنن، یا کرها که از دیگه سوال نمیکنن، نه این میشنود نه او، نه این میبیند نه او. همو چون خبر را نمی بینند اهل سوال نیستند. این که می بینید یه اهل بحث و مناظره و گفتگو نیستند، چون دستشون خالیه. فرمود اینا چون کورن، گزارش ها برای اونها روشن نیست، هیچ سوال نمی کنن. فقط این او را لعن میکنه، میگه تو باعث شدی، اون این را سب میکنه، میگه تو باعث شدی. کلما دخلت امتون لعنت اختها، این فحش رو به یکدیگه نثار بکنن، میگن تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شد. اما سوالی بکنن مشکلی برشون حل بشه نیست. اما در این کریمه فرمود به این که ما اینا رو مبعوض کردیم لیت سالو، اینا بخشای توحیدی را که قبلا پشت سر گذاشتن، باید در این برزخ معارفی برشون کشف شده باشد و از یکدیگه سوال بکنن. این تساؤل متقابل زمینه است برای اینکه معلوم بشه کی احسا کرد، کی احسا نکرد. اون که گفت لبسنا یومن او بعض یومن احسا نکرد، اون که گفت بل ربکم اعلمو به ما لبستم، مقداری از این راه را رفته است، او غریب به احساس یا احسا کرده است. اگر مشکل ادبی در کار نبود و این احسا افعل تفضیل بود، ممکن بود اینجا مناسب تر باشد، چون افعل تفضیل از ثلاثی مجرد گرفته میشه نه از ثلاثی مزید. اینجا ما تا به باب احسان نبریم، سراسیه مدیدش نکنیم، افضل تفضیل در نمیاد. اگر اون مشکل ادبی نبود، به این احسا افضل تفضیل بود، با این تساؤل هماهنگتر بود. یعنی سوال کردن، خدا فرمود ما اینها رو برانگیختیم، بیدار کردیم تا گفتگو کنند، تا معلوم میشه کی بهتر شمرده است، کی بهتر احسا کرده است. مطلب بعدی آن است که این لام لام غایت است، نه لام عاقبت. برخی ها گفتن این لام لام عاقبت است، نظیر اون چرا که در باری موسی کریم سلام الله علیه اتفاق افتاده است، که فرمود فرعون و همسرش این رو گرفتن لیتخذ لکون لهم وردا، اینا این کار گرفتن لیکون لهم وردا، یعنی عاقبتش این باشه، در حالی که این چنین نبود، برای اینها زیانبار بود و به اون قسمت زیانباریش لام لام عاقبت است. اونا برای زیانباری نگرفتن لیکون لهم عدوا و حزنا، اونا برای عدو و حوز عداوت و حوز نگرفتن، اونا برای گفتن لعلهو لعلان متخذه و بردا گرفتن. این لام لام عاقبت. اونا که گفتن این لام لام عاقبت است، گفتن که این کار مهم نمیتواند مغیاب بشود به یه قایتی نظیر تساؤل، در حالی که این تساؤل قایت میانی است برای اون احسا بودن، و اون احسا بودن زمین قایت است برای پی بردن به هدف، اون جریان معاد است. انسان می میرد و زنده می شود، یا 300 سال می خوابد و زنده می شود، و این جریان معاد یا برزخ را کاملا در خود به عنوان آیات انفسی مشاهده می کند. پس این تساؤل زمینه است برای اون لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، که اون متن است و این شرح اون متن آمده. لذا لام لام غایت است نه لام عاقبت، و هدف این کار هم تساؤل است، و تساؤل مذاکرات علمی است و امثال ذلک. خب فرمود لیتساءلوا بینهم، با یکدیگر به سؤال و جواب بنشینند. ادی گفت بعضی ها گفتن یومن او بعضی یوم خوابیدی، ادی گفتن که نه این چنین نیست، ابکم اعلم. اینا که وارد برزخ میشوند یکسان نیستن، بعضی ها خوابن، یه خواب سنگینی هم دامنگیرشون میشود، اینا یا در حالت خواب وارد برزخ میشوند، یا به تعبیر دیگر مرده وارد برزخ میشوند. اینا که الناس نیامون ازاماتون تبهو، اینا خواب موقت دارن، بعد وقتی مردن به یک خواب عمیق تری فرو می روون. یک خوابیده ای به خواب دیگر و گرانتر می روون. برابر بیان نورانی دیگر هست امیر سلام الله علیه، که یه ده مردن از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیای، اده واقعا مردن. اینا که به حسب ظاهر مردن، وقتی مرگشون میرسد مرده وارد برزخ میشوند، نه حیاتی داشتن که سوره آل سوره انفال ترغیب کرد استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، نه حیات های دیگر. یه مرده ای مرده ترشو خبر نداره، اما یه عده زندن زنده تر می شوند. اینا که زنده اند و زنده تر می شوند، در درجه اول عالمان دینند، بعد شهدا. اگر اون حدیث معروف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را ملاحظه فرموده باشید، که در قیامت خون شهدا را با مرکب علما می سنجند و اون مرکب سنگین تر از این خون می شود که یوزن و به دماء و شهدا، همین. خب در بار شهدا اینا خوابیده نیستن بیدارن، مرده نیستن زندن، خوابیده نیستن بیدارن، وقتی هم که شهید شدن بیدارتر می شوند. اینا زنده وارد برزخ می شوند و بیدار گونه وارد برزخ می شوند، لذا از همه جزئیات با خبرند. خود همه قیامت صغراست که برزخ اوست دیگر، این برای همه هست، ولی یه عده در قیامت هم سرگردانند. خب پس بعضی ها خوابند، وقتی مردن به خواب سنگین تر فرو می روند تا قیامت اینا را بیدار کنند، بعد بگن که من به اصنا من مرغد اینا هازا، مرغد یعنی خوابگاه، رقود یعنی خواب. بعضی ها مردن، وقتی مردن مرده تر می شوند، این زالک میت الاحیا اصلا معلوم است که کجا بود کجا نبود کجا آوردنش. این بعضی ها زندن و زنده تر می شوند، عالمان راستین این چینن، شهدا این چینن. درباره شهدا که تو سوره مبارک بقره و آل عمران گذشت ملاحظه فرمودی، اینا قدم به قدم به دنبال اطلاع از راهیان راه خودشونن. الان ماها که زنده ایم به حسب ظاهر چه میکنیم؟ اگر همراهانی داشته باشیم، دوستانی داشته باشیم، با هم از تهران به قم بیاییم و ما یه قدی زودتر به مقصد برسیم، مرتب با تلفن با غیر تلفن از مطلعان حال اینها سوال میکنیم که اینا در کدوم قسمت اتوبانن، به ما بشارت بدید که آیا به شهر قم نزدیکن یا نیست. این کار ماست، ما مگر که زنده ایم غیر از این میکنیم؟ اگر یه ده همراه داشته باشیم که با هم حرکت کردیم، هم هدف بودیم، هم مسیر بودیم، با هم بودیم، مرتب سوال میکنیم که اونا کجا، میخوام از حال اینها با خبر بشیم. هرچه اینها به ما نزدیکتر میشوند خوشحالتر میشویم. این خاصیت حیات زنده بودنه، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه آل عمران از حیات به شهدا خبر داد. فبون لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، اینا نیست. خب اینا اموات نیستن، خیالش هم نکنید، بلکه احیا هم. چی کار میکنن؟ اند ربهم یرزقون، مشغول کار خودشونن، اند اللهی هم مرزوق هم. نه، به فکر همراهانشون هستن، مرتب از ذات اقدس اله خبر میگیرن. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، مستبشر به کسی میگن که منتظر خبر خوبیه، میگه آقا بشارت دو هم بده. اون خبر مسرت بخش که باعث نشاط است و در بشره اثر میگذارد، او رو میگن بشارت. اگر خبری عادی باشه که آدم نمیخنده، که در بشر آدم تغییر پیدا نمیشه، که اون دیگه بشارت نیست. اینا مرتب از ذات اقدس اله استبشار میکنن، یعنی میگن خدایا، یا به فرشتگان مأمور عرض بکنن ای ملائکه مدبر، بشارت بدید به اینکه این همراهان ما کجا چند کیلومتری هم. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم عدای ملکه است، کسانی که با اینها راه دادن، مسافرتی مسافر اینها بود، همراه اینها بودن، مسافتی را طی کردن ولی هنوز به مقصد نرسیدن، به اینها میگن الذین لم یلحقوا بهم. اگر سه تا اتومبیل باشه با سه تا سرنشین، دو تا با هم حرکت کردن، یکی با سرعت به مقصد رسید، یکی تو راه است، نسبت به این که تو راه هست میگن هنوز به مقصد نرسید. اما اون اتومبیل اولی که تو گاراژ پارک کرده است، اونه که نمیگن هنوز نرسید، که میگن هنوز راه نیفتاد. این الذین لم یلحقوا بهم عدای ملکه است، مال کسانی است که راه افتادن، تو راه هم ولی هنوز مقصد نرسیدن. شهدا کاملا زندن و کاملا باخبرن، میدونن کی راه افتاده، میدونن کی راه نیفتاده. به خدا عرض بکنن این چند نفری که راه افتادن تو راه هستن، الان به کجا رسیدن، چقدر فاصله داره به ما برسن، کی به ما میرسن. خب ایمان آدم زنده است دیگر، مگر ما زنده ایم کاری غیر از این داریم؟ اینو لحظه به لحظه سوال میکنن. این یستبشرونه فعل مضارع است و دلالت بر استمرار داره. خب اینا مرتب نمیگن حالا که اینا نمیدونم 30 سال انقلابه، که حالا گذشت 30 سال گذشته، اینا هر روز دارن سوال میکنن که این رفقای ما یاران ما کجا هستن، راه افتادن نیافتادن، اونایی که راه افتادن در کدوم قسمت راه هستن. و یستبشرونه بالذین لم یلحقوا بهم. خب ایمان آدم زنده و بیداره دیگه. بنابراین اینها نه تنها زنده وارد برزخ میشوند، بلکه یقظانن، حی ابن یقظانن، بیدارانه وارد برزخ میشوند. این چه اینن؟ اصحاب کهف هم توشون یکسان نبودن. اینا که گفتن قالو لبسنا یومن او بعض یوم، اینا خب 300 سال با آیات انفسی رو برو بودن، فی انفسکم افلا تبصرون، اما خب آشنا نشدن دیگر. اون توحیدشون محفوظ، اون اعتقاد اولیشون محفوظ، اما اینا در خود کاملا احساس کردن. گفتن فبعثوا احد، گفتن ربکم اعلمو به ما لبستو. اینها کسانی هستن که احساس، اگر هیچ کسی نمی شمرد ذات اقدس را نفهمون لنعلم ایل حزبین احساب. سوال ها متعدد بود اما جواب دوتا بود. یک جواب یومن او بعض یومن بود که کوتاه مدت است، یک جواب بر ربکم اعلم و لبستون بود که اون جواب راستین است. مطلع بعدی آن است که اینا گفتن فلینظر ایها ازکا تعامل، این نظر را هم نظر ظاهری دونستن هم نظریه پردازی، که دومی مهمتر از اولی است. یعنی خوب نظریه بدید، تحلیل کنید، بررسی کنید که کی طعامش از کاست. یه وقت از انسان وارد یک مغازه طعام فروشی می رود، یک طعامی روش زرورق هست و ظاهرش تمیز است، اما از حلال و حرام بودن او بی خبر است. آیا این شخص با ربا تهیه کرده یا با احتکارهای دیگه تهیه کرده، از اینها بی خبر است؟ درونش مثل بیرون است یا نه از این بی خبر است؟ این نظر حسی است. اما اونه که نظریه پرداز است، که نظر قلب است، او حلال و حرام رو میبینه، پاک و غیر پاک رو میبینه، ظاهر و باطن رو میبینه. فرمود فلینظر ایها از کات آمن. این مسئله لطیف که همه شما تو بحث نکاح ملاحظه فرمودید، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ایاکم و خزراء الدمن، اگر خواستید ازدواج بکنید، برای فرزندتون پسرتون خواستید همسر بیارید، از خزراء الدمن بپرهیزید. به حضرت عرض کردن خزراء الدمن کیست؟ فرمود المرأة الحسنا فی منبت سو. خب این دختر زیبایی که از خانواده های غیر طیب و طاهر رشد کرده، با اونها ازدواج نکنید. این خب همه ما در بحث نکاح شنیدیم، اما گفتن این تمثیل است و نه تعیین. یعنی وجود بارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهد و سرائر در باره خصوص نکاح نفرمود. موارد دیگر هم همینطوره. اگر کسی حرف خوب میزند، حرفهای شورانگیز میزند، حرفهای مصلحت دار به همراه به حسب ظاهر میزند، ولی از عمق جانش نیست، نیتش پاک نیست، این قصد فریب داره، این همه اون خزراء الدمن است. این شاخه گلی است که از قلبی که دم ندارد رویده. فرمود حرفای اینا رو گوش ندی، برای اینکه درست حرف خوب میزنه ولی باطنش جور دیگه است و ظاهرش همه این خزراست. حرفا اینطوره، طعامها اینطوره. شما وقتی وارد مغازه شدید که غذای خوبی به شما ارائه می کند، از خزراء الدمن بپرهیزید. اگر واقعا این شخص رباخار است یا از جای حرام فراهم کرده، این غذایی است به حسب ظاهر زیبا و لذیذ، اما باطنش دمنه است. فلینظر ایها از کات آمن. از در ادبی جناب ابو حیان اندلسیتون البحر المحیط که غالبا به این نکات ادبی میپردازد. بعد از اینکه درباره فلینظر این دو تا احتمال را داده که نظر از حس است یا نظر قلب، فرمود به اینکه این ایها از کات آمن، این جمله در محل نصب است و مفعول باشه برای فلینظر، اونم معلق عن حل فعل. این ایها از کات آمن، گرچه این حرف حرف جناب اندلسی نیست، این در خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه که درباره برزخ فرمود ایل جدیدین لعن و کان علیهم سرمدا، انسان چه در شب بمیره بر او سرمدی میشه، چه در روز بمیره بر او سرمدی میشه. این ایو مضاف است و اسم است و مضاف است و مبتدا. اینجا هم همینطوره، این ایو اسم از حرف نیست، مضاف است و مبتدا، هم به ضمیر اضافه میشن اینا هم به اسم ظاهر میشه ایوها از کات آمن. یه احتمال دیگری رو جناب ابو حیان از رو مذهب سیبوی نقل کرده این است که بنابر مذهب سیبوی این ایو که موصول است و مبنی است منصوب است در باطن تا مفعول فلینظر باشد، و این ازکا خبر است برای مبتدای محذوف. منتهی رو همه نحوی ها نگفتن، الان مذهب سیبوی گفتن ماده فسأل القریه، یعنی فسأل اهل القریه. اینجا هم که فرمود فلینظر ایها از کات آمن، یعنی ایو اهلها، وگرنه مدینه که از کات آمن ندارد که. رفتنشون به مدینه درسته، فلیعت احدکم احدکم به ورقکم حاضی الى المدینه، اینجاش درسته، اما فلیندر ایوها مدینه تعام ندارد، اهل مدینه تعام دارد. و نظیر وسأل القریه که اونجا وسأل اهل القریه است. البته در سوره مبارکه یوسف گذشت که نیازی به حذف مضاف نیست، اگر کسی قدرت سوال داشته باشد قریه جواب میده، چون اینها قدرت سوال ندارن لذا به جایی که خیش را تأویل کنن ذکر الهی یعنی قرآن را تأویل کردن، گفتن مضاف محذوف است. خب فلینظر از ایها از کات آمن، معلوم میشه یه ورقی داشتم. ورق البته برخی ها گفتن عمد از مسکوک به غیر مسکوک است، سکه های زده رو میگن ورق، شمشم میگن ورق. حالا اون روز اگر سکه نبود شمش بود، نظیر صدر اسلام. و این را هم تذکر دادن که اصحاب کهف با اینکه خداوند از اینها با جلال و شکوه یاد کرد، ذخیره سازی مقدار مال برای تأمین روزی در بین راه منافی با توکل توحید نیست. این اعقل و توکل هم در همین زمینه است، اگر کسی مالی رو به همراه داشته باشه برای که گرسنه نمانه یا کل بر دیگران نشود، این رو نمیگن این کار مزاحم با توحید، منافی با توحید به مانند آن است. خب فرمود فلینظر ایها از کات آمن فلیأتکم برزق منه، مبادا اونجا تو شهر بمونید، فورا غذا تهیه کنید، غذای طیب و طاهر، و برگردید و اونقدر باید هوشیارانه بروید و بیایید با غذا برگردید که ولا یشعرن بکم احدا، هیچ که نفهمه. خب برای اینکه این تفکر، گرچه اونها مردن، مثل اینکه اموی رفت مروانی آمد، مروانی رفت عباسی آمد، فکر همونه دیگه. اگر چونچه مردم اون دقیانوس به اصطلاح رخت بربستن، سه قرن بعد افراد دیگر آمدن، اینا مثل همونن دیگر، عوض که نشدن. لذا اونایی هم که میدانن الان سه قرن گذشته است، مستحضرن یا لااقل احتمال و اقلایی میدن که این تفکر شرک همچنان باشد، برای اینکه اینا که اینقدر اهل رفود و جمود بودن و عوض نشدن، چگونه بدون رهبران الهی و آسمانی عوض میشدن. ولا یشعرن بکم احدا، برای اینکه انهم ان یظهروا علیکم یرجمکم. سنت سیئه اینها این بود که اینا هر کس بر مرام ایشون نبود یا سنگسار میکردن یا وادار میکردن که مرتد بشود، به وارد مذهب اونا بشود. نه اون گروهی که اثرنا علیهم، اونها هنوز نیامدیم. در سوره بار همینطور آیه که بعد میاد اونجا دارد که از یتناد فقالو ابن علی، اون که فرمود که و کذالک اعثنا علیهم لیعلم ان وعد الحق و ان الساعت لا ریب فیها از یتنازعون بینهم امرهم فقالو ابن علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم قال الذین غلبوا علی امرهم. که اینجا انشاءالله رسیدیم، روشن می شود که اینا چه گروهی بودن و چه پیشنهادی داشتن. خب ولن تفلو، اکثری این بودن، اقلی ممکنه اونها بودن، ولی اکثری مردم و منطقه همین بودن. انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم، که به نحو منفصله مانعت الخلوب بود یا مثلا تقسیم کار بود. و اگر شما معاذ الله مرتد بشوید، وارد ملت اینها بشوید، لن تفلحوا اذن ابدا، یک زلالت دائم است. این بحث دیروز که زلالت بود، مال بحث نوح اسناد دادن انا نراکی فی زلال مبین، صفاحت را به انبیای دیگر اسناد دادن که انا نراکی فی زلاله را بحث نوح گفتن، صفاحت را به انبیای دیگر گفتن. بله خب چون یه عده پاک بودن، شما تا در اقلیت بودن دیگر. ارسیاب همین دیگه فرمود به این که فلیه ترتف، همین طور بود. بله فلینظر، نظر بکن، دقیقا برای همین بود. شما که سالیان متمایی تو شهر زندگی میکردی، یه شهری که فرض کنید 100 جمعیت دارد، ممکن است 18 خانوارش مسیم باشند. در بعضی از قصص بعضی از انبیاء علیهم السلام قرآن نقل کرده که فما وجدنا فیها غیر بیتن، این تنوینش تنوین وحدته، غیر بیتن من المسلمین، تو این شهر بزرگ فقط یه خانواده ایمان آوردن. خب اینا هم بودن. این چنین نیست که اگر یه شهر بزرگ بود مثلا مؤمن هم توش بود، مؤمنینش افراد قابل توجهی بودن. خب درباره نوح سلام الله علیه به خدا عرض کرد خدایا اینا همینطوره، این هم لن یردو الا فاجرن کفارا. خب اینا این اصحاب کف جریان نوح و امثال نوح رو شنیده بودن و دیده بودن که بعضشون اینه، این هم لن یردو الا فاجرن کفارا. نسل دوم و سوم و چهارم هم مثل قبل اولی مشرک است. اینا کارشون اینه. اگر وجود مبارک نوح از آینده به اذن خدا خبر داد، عرض کرد انهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا، اصحاب کهف هم اگر جزم نداشتن ولی روی همون حس یا طمأنینه این قصه را میدونستن که انهم لا یلدون الا فاجرا کفارا. و اگر یک گروه اندکی هم در اونها بودن، اینا دارای طعام ازکا بودن. حالا این بحث گذشت، ولی در جریان سید شهدا سلام الله علیه، همونطوری که درباره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در خطبه کوفه آمده است که سکنت الاجراس، مشابه این در جریان کربلا هم آمد که وجود مبارک سید شهدا هم که اشاره کرد سکنت الاجراس. عمده آن است که مشرکان مکه بت پرست بودند و این بت پرستی بر اینا رسوخ کرده. اینا معجزات می دیدن و ایمان نمی آوردن، ولی مردم کوفه که ساریان متمادی پشتر از امیر نماز خوندن، پشت زیر پای منبر از امیر بودن، بعدها هم اون قیام کردن با خطبه از زینب سلام الله علیه آید زیاد شیون کشیدن، گریه کردن. این سوال باید بررسی بشه. مسئله سوم، اصل تلاوت قرآن مفروغن هست، افرادی مثل زید ابن ارقم شنیدن مفروغن هست. اینا رو گاهی میشنون که اتمام حجت باشه، اختصاصی هم نداره که مثلا این شخص جزء اوحدی از ناس بوده. گاهی ممکن اوحدی شنیده باشند، ولی گاهی ممکن است که حجت الهی تمام شده باشه اینا شنیدن. منتها باید مسئله سوم بررسی بشه که آیا واقعا خیلی ها شنیدند و ترتیب اثر ندادند، یا لائق نبودند که بشنوند. و در جریان اربعین اهل بیت علیهم السلام، مرحوم شهید قاضی رضوان الله امام جو اولین شهید محراب در تبریز، ایشون تحقیقی کردن، را بررسی کنید ببینید که این تحقیقی کردن، این کتابی نوشتن درباره اربعین که آیا اربعین اول تام بود یا نه. الحمدلله رب العالمین.